صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
آنچه را که قول داده ام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده، سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
خدایی که سلامت جسم و روحمون در دستان او. سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت خیلی خوش اومدید.
دانستنی های سلامتی.
فواید شگفت انگیز عسل. بله، عسل همواره یکی از محبوب ترین خوراکی های آشپزی و در این حال داروی تسکین بسیاری از بیماری ها بوده. توی سراسر کره خاکی نیاکان ما از مزایای عسل به خوبی آگاه بودند. نخستین کاربردهای شناخته شده عسل در درمانهای دارویی به حدود 4000 سال پیش بر روی لوحه‌های سنگی بر جای مانده از اقوام سومری باز می‌گرده. عسل تقریبا حدود 30% از درمانهای دارویی سومری ها رو در بر می‌گرفته. عسل فواید خیلی زیادی داره. مثلا برای خون مفیده، از شکر سالمتره، اگه یوگا کار میکنید براتون خوبه و بسیار کمک میکنه. ترکیبات برخی مواد غذایی و خوراکی ها با عسل معجونی میشه که برای درمان بیماری ها مؤثره، مثل لیمو عسل زنجبیل که درمان بسیار خوبی برای سرماخوردگی و گلو درده. در نهایت توصیه میکنم برای خرید عسل حتما از فروشگاه ها و کسایی که قابل اطمینان هستن عسل بخرید، که یه وقت ترکیب آب و شکر به جای عسل بهتون نفروشه.
سلامت تو،
سلامت جامعه.
امروز یک شنبه 12 آذر هست، روز معلولین، یعنی روزی که باید به این قشر از افراد جامعهمون توجه بیشتری داشته باشیم. زندگی پر از فراز و نشیب برای آدم‌های معمولی و عادی، و شما تصور بکنید که با وجود یک ناتوانی، یک نوع اختلال، ما نتونیم که حتی نیازهای عادی زندگیمون هم اونطور که مد نظرمون هست برآورده بکنیم، و این قطعا زندگی رو برای همه ما سخت‌تر خواهد کرد، چه برای شخص معلول چه برای افرادی که با این فرد در ارتباطن، جزء اعضای خانواده‌اش هست. و قطعا همه باید در واقع مسلح باشن به مهارت‌های ارتباط مؤثر تا بتونن که زندگی موفق و گرمی رو در کنار همدیگه ادامه بدن. امروز میزبان خانم دکتر سیما فردوسی هستیم که روانشناس هستن، معرف حضور همه شما هستن، و قرار در ارتباط با اختلالات روحی معلولین با شما صحبت بکنن. خانم دکتر فردوسی سلام، روزتون بخیر. به تهران با سلامت خوش اومدید.
تشکر میکنم. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم شنوندگان محترم.
انشالله که حال همگی خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خانم دکتر، افرادی که در بین اعضای خانوادهشون فردی رو دارن که به واسطه یک معلولیت حالا مثل بقیه افراد نیست، ممکنه این فرد همسرشون باشه، فرزندشون باشه، یا در حالا اقوام درجه پدر، مادر، خواهر، برادر، افرادی که اینطور هستن و خانواده هاشون با چه مشکلاتی میتونن دست و پنجه نرم بکنن و باید اصلا چه کار بکنن که از این مشکلات در واقع قبل اینکه اتفاق بیفته پیشگیری بشه؟
بله، ببینید، افراد معلول خب به چند دسته تقسیم میشن. یا معلولیت ذهنی داریم، یا معلولیت جسمی داریم، یا معلولیت ذهنی جسمی داریم، هر دو با هم. برای اینا افرادی هستن که نسبت به افراد عادی بسیار حساس ترن.
بله.
نیازهای ویژه دارن. ما باید سعی کنیم که نیازهای ویژه اونها رو، هم از اینکه این نیاز جسمی باشه، فیزیولوژیکی باشه، یا نیاز روحی روانی باشه، به موقع برطرف بکنیم، چون اینا حساسیت بیشتری دارن. بنابراین نباید نادیده گرفته بشن، نباید بی‌توجه بهشون باشیم. خیلی از این افراد که معلولیت هایی دارن، مثلا معلولیت جسمی داره ولی معلولیت ذهنی نداره، یعنی همه چیز رو درک میکنه،
بله،
همه چیز رو متوجه میشه، ولی از نظر جسمی حالا معلولیت داره، ولی اینا بیشتر آسیب میبینن، چون به هر حال متوجه نیازهای خودشون هستن، متوجه رفتارهای دیگران هستن نسبت به خودشون. ما سعی کنیم که واقعا بهشون احترام بذاریم، نیازهاشون رو سعی کنیم که هر چی میشه بیشتر برآورده بکنیم، به موقع هم باید برآورده بشه، و در واقع از نظر مهر و محبت و عواطف چیزی کم نذاریم براشون، و سعی کنیم که اونا رو یه جوری با جامعه هم آشتی بدیم، یعنی سعی کنیم اینا رو پنهانشون نکنیم، یا مثلا تو حالا خانواده، مثلا تو مهمانی یا مثلا اجتماعاتی که وجود داره سعی نکنه که مثلا اینا رو پنهان بکنه یا رو درواسی داشته باشه، بلکه باید سعی بکنیم که یعنی طور رفتار بکنیم که این فرد معلول خودش از خودش خجالت نکشه، چون به هر حال اینا اعتماد به نفس پایین‌تری دارن نسبت به افراد دیگه. این وظیفه خانواده است که واقعا توجه لازم به اعتماد به نفس اونها، عزت نفسشون، احترامشون، تمام اینا رو داشته باشیم، و سعی کنیم که اگر کاری، یا خیلی از معلولین هم کارهایی رو میتونن انجام بدن، یا نیاز نیست که مثلا فقط یه جا بشینن و دیگران مثلا هی بهشون سرویس بدن، از اون حتی حد اقل توانمندی هایی که براشون باقی مونده و دارن، از همونها هم باید استفاده بشه تا مثمر ثمر واقع بشن و مورد تایید قرار بگیره.
خانم دکتر، همدلی و همراهی بین افراد خانواده و افراد جامعه عنصر لازم و ضروریه و اصلا باید باشه که ما بتونیم به طور سازگار با افراد زندگی بکنیم، اما مخالف این همدلی و همراهی و سر دیگرش ترحم کردنه، که بعضی وقتا ما این دوتا رو با هم اشتباه میگیریم، یعنی میخوایم همدلی کنیم، میخوایم همراهی کنیم، ولی جوری ترحم میکنیم که اصلا اون شخص معلول از همدلی و همراهی ما بیزار میشه و دچار مشکلات بیشتری میشه به خاطر کاری که داریم ما میکنیم. فرق این دوتا رو برای ما توضیح میدید و اینکه ما چطور میتونیم لبه این مرز بسیار باریک حرکت کنیم، به طوری که نه به شخصیت و اعتماد به نفس اون فرد معلول آسیب بزنیم و نه اینکه در واقع این همدلی رو ازش دریغ کنیم از ترس اینکه یه وقت بخوایم بهش آسیب بزنیم؟
بله، اصلا ما نباید فکر کنیم که باید نسبت به این افراد ترحم داشته باشیم، بلکه باید احترام بذاریم و خواسته هاشون و نیاز هاشون رو برطرف بکنیم، چون اگه ما ترحم بکنیم یعنی خب به حال اونا متوجه میشن، مخصوصا کسانی که معلولیتشون معلولیت ذهنی نیست یا معلولیتشون صرفا جسمانی هست، متوجه این حرکت میشن که دیگران دارن ترحم میکنن. وقتی که شما بخواید ترحم بکنید، ممکنه خیلی جاها افراطی هم برخورد بکنید.
بله.
و همون افراط برخورد کردن شاید یه عادتهای غلطی رو برای فرد ایجاد بکنه. بنابراین نیازی نیست که ما از دید ترحم به اینها نگاه کنیم.
چطور میشه این کارو نکرد خانم دکتر؟ خیلی سخته.
از منظر انسان دوستی، بشر دوستی باید به این مسئله نگاه بکنیم. یعنی یک هم نوع ما هستش، حالا در یه جاهایی نواقصی داره، یک کمبودهایی داره، و ما وظیفه خودمون بدونیم که باید به این فرد کمک بکنیم، جاهایی که نیازه نیازهاشو برآورده بکنیم. ولی اگر ما فقط ترحم بکنیم به این فرد ولی کاری از دستمون بر نمیاد و کاری براش انجام ندیم، و اون چیزی که خودش میخواد، اون چیزی که خودش تقاضا میکنه در واقع، اونو ما باید به انجام بدیم. اگر این کارو نکنیم، خب مسلماً بیراهه رفتیم و این ترحم ما جز این که اون نسبت به خودش یه عزت نفس پایین‌تری پیدا بکنه و خودش رو یک موجود بدبختی مثلا احساس بکنه، کار دیگه‌ای نکردیم.
بله خانم دکتر، بعضی وقتا افرادی که در خانوادهشون فرد معلول دارن، اینقدر که سعی میکنن به قول شما سرویس بدن به اون فرد، از این باز میمونن که اون فرد رو آماده کنن برای زندگی کردن توی جامعه، حتی برای تشکیل خانواده، و اصلا این از ذهنشون به دوره که شاید زمانی باشه دور از جون همه افرادی که معلول دارن که این خانواده، پدر و مادر در کنار این فرد نباشن و به این فکر نمیکنن که این فرد بعد از این دو نفر باید چه کار بکنه، چطور زندگیش رو ادامه بده. برای پدر و مادرها و نکاتی که باید در واقع رعایت بکنن در این باره برامون بفرمایید.
بله، پدر و مادرها باید حالا اگر فرزندی دارن که یک ناتوانی هایی داره، اون در واقع به مراکزی ببرن که یک ارزیابی صورت بگیره، ببینن که خب حد توانش چقدره، چه کارهایی میتونه انجام بده.
خب
همون زمینه که میتونه کار انجام بده ببرن و فرصتی بهش بدن که مهارت هایی یاد بگیره که بعد از والدین واقعا این تنها نمونه و بتونه یک عضو مفیدی در جامعه باشه. و خب خیلیشون هم میتونن خیلی کارهایی انجام بدن که مفید فایده است و زندگی خودشون رو حتی اداره بکنن. حالا بگذاریم از بعضی از معلولین که واقعا باید حمایت بشن، نیاز به حمایت دارن، اون حمایت هم باید در سطوح مختلفه. بعضی از افراد معلول حمایت 100% نیاز دارن.
بله.
بعضی ها نه، این حمایت ها 100% نیست، حالا مثلا 50%، 20%، 30% در بعضی از جنبه ها نیاز به حمایت دارن. اون حمایت ها رو باید شناسایی کنیم. آیا این حمایت ها در زمینه مثلا فرهنگ اجتماعی، در زمینه عاطفی، در زمینه استقلال، مستقل زندگی کردن، کجا در کدوم حوزه نیاز به کمک دارن و باید کمکشون بکنیم تا اون استقلال رو پیدا کنن.
خیلی نکته مهم رو گفتن خانم دکتر، باعث دارم که حتما استفاده بکنین از نکته که اخیراً گفتن. و سوال بعدی من از شما اینه که ما زمانی چند تا فرزند داریم، یکی از این فرزندان معلوله و بقیه خواهر و برادرها سالمن، و حالا من مادر این فرد معلول هستم و شرایطش رو درک میکنم، به واسطه مادر بودنم محبت و دلسوزی بیشتری بهش دارم و سعی میکنم همه جوره کمکش کنم، اما خواهر و برادرها خب این حس رو ندارن طبیعتاً. و یه وقتهایی ارتباط فردی که معلوله با خواهر و برادرهای سالمش انقدر دچار مشکل میشه که اصلا زندگی اختلال پیدا میکنه. چه کار باید کرد که افراد دچار مشکل نشن بین فرزندانشون و حتی خواهر و برادرها بین هم دیگه؟
اگر پدر و مادر توجه افراطی به اون فرد معلول نکنن و سعی کنن که به هر حال خیلی حالا هم عاطفی و هم منطقی، یعنی هر دو رو در نظر بگیرن و تفاوتی استثنایی بین اون فرد معلول و بچه های غیر معلول نذارن،
خیلی سخته.
بله خیلی سخته، ولی خب به هر حال باید این انجام بشه، چون اون افرادی هم که معلول نیستن اونها هم در جای خودش به هر حال یه توقعاتی دارن و تصور میکنن که خب حالا چون خواهر یا برادر معلولی دارن، پدر مادر تمام توجهشون رو معطوف به اون کردن و از بچه های دیگرشون باز موندن. خب اینه دیگه، باید حتما با یه مشاور صحبت کنن، حد و مرزها رو شناسایی بکنن تا کجا چقدر میتونن مثلا حالا توجه داشته باشن، کجاها دیگه باید به افراد دیگه خانواده هم توجه کنن، چیزی از اونها هم کم نذارن، برای که خواهر برادر دیگه هم که خب گناهی نکردن، اونها هم نیازهایی دارن، اونها هم باید این نیازهاشون برآورده بشه. اگر چنین مهارتی رو والدین داشته باشن، طبعا اون خواهر برادر سالم هم توجه بیشتری به اون فرد معلول خواهند کرد. در غیر این صورت باز به همون فرد با توجه به معلولیتی که داره، به توجهی که والدین بهش میکنن حسادت میکنن.
بله خانم دکتر، نوع دیگری که ما در جامعهمون باش مواجه هستیم، فرزندانی هستن که از پدر و مادر معلول متولد میشن و حالا این فرزند خودش سالمه، ممکنه پدر و مادر نابینا باشن، ممکنه که ناشنوا باشن و ناتوانی‌های دیگری ممکنه داشته باشن، این فرزند اینجا سالم دنیا اومده و قطعا نسبت به بچه‌های دیگه با چالش‌های متفاوت‌تری باید دست و پنجه نرم بکنه توی زندگیش، این افراد باید چطور زندگی رو مدیریت بکنن؟ و اگر الان افراد و وابستگان آشنایان اینجور خانواده ها دارن صدای ما رو میشنون، توصیه شما به اینها چیه و چطور میتونن حمایت بکنن این خانواده ها رو و فرزندانشون رو؟
ما اگر که بچه ها سالم هستن، قطعا خودشون وقتی که به هر حال میبینن که پدر مادرشون یک ناتوانی دارن، خودشون وارد عمل میشن و کمک میکنن.
بله.
ولی به خاطر اینکه اونا روحیه‌شون رو از دست ندن، باید کمک های دیگری هم وارد این حیطه بشه، از افراد دیگه هم باید کمک درخواست بشه.
بله.
ما نباید تمام بار مسئولیت این افراد معلول رو بندازیم دوش بچه های اونها.
بله.
باید از نظر دیگه از افراد دیگه هم کمک بگیریم تا به هر حال این مسئله آسیبی به بچه های سالم نزنه.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر سیما فردوسی عزیز. باعث افتخار بود که امروز با شما همراه بودیم. امیدوارم که مثل همیشه بدرخشید و در حرفتون موفق باشید.
قربون شما، منم آرزوی موفقیت سلامتی برای شما، همکاراتون و تمام شنوندگان دارم.
درود بر شما، روزتون بخیر. خداحافظ. سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده تهران ما سلامت بودید. امیدوارم که از صحبت‌های خانم دکتر فردوسی استفاده کرده باشید و اگر که در نزدیکان شما در بین افرادی که شما میشناسید فرد معلولی وجود داره که نیاز به یک سری حمایت‌های ویژه‌تری داره، دریغ نکنید. اگر که میتونید البته همراه با همدلی و همراهی نترحم. روزتون بخیر، تنتون سلامت، خداحافظ.
صدای شهر. روز شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران به خیر. مطلع هستید که با توجه به آلودگی هوا که چند روزی است در شهرمون تهران و بسیاری از شهرهای کشورمون وجود داره، امروز ما تغییراتی داشتیم، از جمله این که مدارس در مقطع ابتدایی و متوسطه اول تعطیل هستند. بجز این تمهید، در واقع یک تدبیر دیگه‌ای که اندیشیده شده بحث زوج و فرد خودروهاست که برای اینکه از جزئیات این تر بیشتر مطلع بشیم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ مومنی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من جناب سرهنگ توضیح مختصر دادم که با توجه به شرایط آلودگی هوا و شاخصی که همچنان عددهای بالایی رو داره نشون میده، الان تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله بحث تر زوج و فرد. راجع به این موضوع اطلاعاتی رو بدید به شنوندگان گرامی. من اگر سوالی بود باز هم از محضرتون خواهم پرس. بفرمایید.
بله، برابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از امروز تا پایان روز چهارشنبه ما محدودیت طرح زوج و فرد را داریم در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا. فقط در همین محدوده ها ما طرح زوج و فرد اجرا خواهیم کرد و اون هم به این صورت هست که دوربینه های که در ثبت تخلف در ورودی ها نصب شده است، این دوربینه ها فعال شده. فقط خودروهایی که امروز روز یک شنبه هست، فقط خودروهای فرد میتونن تردد کنن و روزهای زوج فقط خودروهای زوج میتونن تردد کنن. غیر از این خودروها تردد کنن، اعمال قانون میشوند توسط دوربین ها.
و در واقع این محدوده آلودگی همون زوج و فرد سابق دیگه؟
دقیقا همون زوج و فرد سابق هست. البته یک محدودیت تردد دیگه داریم برای کامیون ها، داریم تردد کامیون ها، وسایل نقلیه سنگین، میکسر ها، تریلر ها، اینها هم از امروز تا پایان روز چهارشنبه ممنوعیت تردد دارن. در ورودی ها همکاران من مستقر شدن، از ورود اونها به شهر تهران داریم جلوگیری میکنن.
درست.
و اصلا اونهایی هم که مجوز داشتن از قبل، مجوز ها در این مدت باطل شده و در صورت مشاهده حتما متوقف و حتما اعمال قانون خواهند شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که جناب سرهنگ یک موضوع دیگه این بود که در واقع این محدودیت از درب منازل نیست، فقط برای محدوده‌ای که ذکر کردید، درسته؟
بله، برابر مصوبه‌ای که دیروز انجام شده، فقط محدوده طرح کاهش آلودگی هوا یا همون طرح زوج و فرد سابق هست این محدودیت زوج و فرد که از امروز آغاز شد.
بسیار. یه موضوع دیگه که من همین صبح داشتم خبر رو چک می‌کردم، دیدم این که طی انجام این تر تا پایان چهارشنبه فروش مجوز ورود به محدوده تر ترافیک هم فعلا متوقف شده، درسته؟
بله، فروش روزانه شون هم متوقف شده و یکی دیگر از مسببات این هست که ما با خودروهای دودزا هم به صورت جدی برخورد کنیم که گروه‌های تشکیل شده در سطح شهر تهران، همکاران من خودروها و موتورسیکلت‌های دودزایی که مشاهده می‌کنن متوقف میکنن، اگر معاینه فنی هم داشته باشن معاینه فنیشون رو ابطال میکنن که مجدد تعمیرگاه مراجعه کنن و معاینه فنی دریافت کنن.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که با انجام این تمهیدات از این روزها هم گذر بکنیم، چرا که به هر حال آلودگی هوا قطعا میتونه لطماتی رو داشته باشه، به سلامتی شهروندان عزیز میتونه لطمه بزنه. برای شما و همه همکارانتون در اجرای این تمهیدات آرزوی توفیق دارم. انشالله که ما شهروندان هم رعایت بکنیم و در حد امکان از خودروی شخصی کمتر استفاده بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ مومنی. انشالله جناب سرهنگ مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
هوا وای 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 مادر هوا که نگو، اینقدر هوا کثیفه که آدم نمیتونه نفس بکشه. به خاطر باباراش، برای اینکه ماشینش دود میده، هر چی بهش میگم برو تعمیرگاه ماشینتو درست کن میگه پول ندارم. من میگم بیا پولای قلکمو بهت میدم، تو برو یه ماشین دیگه بخر که دود نکنه. اصلا همش تقصیر شما آدم بزرگاست، ما که گناهی نکردیم که گیر شما افتادیم.
هوای کودکانمان را داشته باشید.
شنوندگان عزیز صدای شهر رادیو تهران، مطابق روال یک شنبه ها که جلسه شورای اسلامی شهر تهران برقرار میشه، امروز هم این جلسه تشکیل شد. همکار محترم گزارشگرم آقای علیرضا محمدی گفتگویی داشتند با جناب آقای مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران. این گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند شورای اسلامی شهر تهران و گفتگو ما با آقای مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران. امروز خب باز هم بحث کلیشه ای آلودگی هوای تهران، وزیر آموز پرورش اشاره کردن که اگه درخت کشته میشد این اتفاق نمیفتد. مدیر عامل پخش پالایش اعلام کرده که آلودگی هوا از بنزین نیست.
آلودگی هوا حالا متاسفانه همطور که شما گفتید یه بحث دائمی شده و میبینیم که مشکلات زیاده. حالا ما دفعه پیش در ارتباط با مازوت سوختن در تهران یکی از دوستان تذکر داد که بعد رسما تکذیب کردن، من هم سوال کردم، البته منم گفتم که با اونجایی که میدونم و شنیدم اصلا اون دستگاهایی که با مازوت میخواد کار بکنه اونا رو پلم کردن در نیروگاه تهران. در مورد گازوئیل هم من صحبت کردم، شرکت واحد نتیجه ای که من داد که گازوئیلش استاندارده که میگیره آزمایش داده و شرکت نفت هم اعلام کرده که ما در تهران به اتوبوسرانی گازوئیل استاندارد رو میدیم. در مورد بنزین هم خب میدونید بنزین خوشبختانه از سالهای قبل او گردش گرفته شده و اون مشکل رو نداره، ولی بالاخره سوخت بنزین و سوختهای دیگه حالا هر کدوم باشه، چه گازوئیل باشه چه چیز دیگری، اینا آلوده کننده هوای شهرن دیگه، برای مردم شهر آلودگی به وجود میارن و باید جلوگیری بشه. و تا وقتی که بر حالت این همه اتومبیل در شهر تهران باشه، وسایل نقلیه ما کم باشه و مردم با اتومبیل سواریشون بخوان مسافرت بکنن، با موتورسیکلت های بر حالت که آلودگیش آلایندگیش بالا هست، متاسفانه همین وضع رو خواهیم داشت. این چیزیست که ما همیشه داریم میبینیم. با مدرسه تعطیل کردن و با نمیدونم حالا زوج و فرد کردن هم چندان تأثیر میکنه، ولی چندان تأثیری نخواهد کرد.
در کوتاه مدت هیچ کاری نمیشه کرد آقای منده.
خب میدونید خودتون هوا کاریش نمیشه کرد. نمیشه در یک شب یا در یک هفته و حتی در یک سال این کار رو کرد. بله اگر واگن هایی که حالا قرار در سال دیگه انشاءالله وارد بشه و بیان، حالا بعد بقیهش اینجا ساخته بشه و بعدم اتوبوس هایی که قرار شد حالا تا اونجا که من میدونم 2000 دستگاه برقی، اول قرار بود نیمیش برقی باشه 1000 تاش، نیمیش دیزلی باشه، ولی با توصیه وزیر سمت با اینکه قیمتش 2 برابر میشه، فکر میکنم قرار شده هنوز نهایی نشده که هر 2000 دستگاه برقی باشه. سریع هم میتونن وارد بکنن به کشور. دلار روزی 400 تا حدودا یا 500 تا در هر شیفتی اتوبوس میسازن و این عملی هست که ما هم مثلا 1000 دستگاه اتوبوس بگیریم یا 2000 دستگاه. بنابراین اگر این کارها بشه میتوان امیدوار بود که از میزان آلودگی هوا کاسته بشه، اون اگر البته باز مردم همکاری بکنن.
اگر داره آقای
من. بله حتما اتومبیلاشون رو نیارن بیرون تا وقتی اتومبیلای شخصی که اونا میبینیم اتومبیلایی که متاسفانه مصرفش روی 10-12 لیتر از دقله و سوخت بنزینش این گونه هست، این مشکل رو ما خواهیم داشت چون باد تغییری نکرده، باد نمیوزد و مشکل این که شهر تهران بین کوها قرار گرفته و مشکلاتی که همه خودمون میدونیم. شورا که خب باید اعتبار بودجه رو تأمین بکنه که میبینیم یک سوم بودجه امسال رو گذاشت برای حمل و نقل عمومی و این بی‌نظیر بود در تاریخ، نه در شهر ما، در سایر شهران سابقه نداشته و دست شهرداری هم بازه. منتها خب وقتی اتوبوس ها میگن ما 50 تا بیشتر نمیتونیم بدیم، این 50 تا رو هم البته دادن ولی خب 50 تا برای ما چاره کار نیست.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست.
وقت
اکنون سرشار می شوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.